أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله 24 سخن از عدم جریان احکام نظر و لمس در طفل غیر ممیز بود، اهم از دختر و پسر. فرمودند که لا اشکال در این که غیر ممیز از احکام نظر و لمس خارج است، البته به شرط آن که همراه با شهوت نباشد. اما اگر همراه با شهوت باشد، این محل اشکاله. البته این رو هم فرمودن لو فرض ثورانها، اگر فرض به هیجان آمدن، تحریک شدن، برانگیخته شدن شهوت بشود، چون اساساً نسبت به طفل غیر ممیز بعیده که ثوران و هیجان و برانگیخته شدن شهوت پیش بیاد. خب عرض کردیم با اینکه این از قطعیات دانسته شده و مسلم گرفته اند این رو، اما در این حال چند دلیل هم بر این مسئله اقامه شده. دلیل اول آیه اب الطفل الذین لم یظهروا علا عورات النساء بود که صاحب جواهر اون رو ذکر کرده. دلیل دوم هم که صاحب جواهر فرموده این بود که لأنه حین اذن به منزلت سائر الحیوانات. خب حالا این دو دلیل باید مورد بررسی قرار بگیره. در مورد دلیل اول عرض کردیم خب به طور کلی مستثنامن به نظر ما دلالت بر حرمت نظر نداشت تا این استثناء دلالت بر جواز و نظر بکنه. به عبارت دیگه احکام نظر یا به تعبیر سوم عدم جواز نظر به نحوی که این استثناء از اون تلقی بشه قابل استفاده نیست، پس دلالت بر جواز نظر نداره. بله چون مستثنا من قبل از این لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها بود، عرض به حضور شما این شاید بتواند دلالت بر عدم وجوب تستر از طفل صبی برای زن بکنه. خب در مورد مردان ما گفتیم وجوب تستر اساساً ندارند، زنان وجوب تستر دارند. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها دلالت بر وجوب تستر از مردان میکنه. خب حالا استثناء شده اب الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، قهرن این مقدار رو شاید دلالت بکنه که تستر زنان از طفل صبی غیر ممیز واجب نیست. منتها یه نکته ای در رابطه با این آیه باید مورد توجه قرار بگیره که این آیه تنها در صورتی دلالت میکنه بر این مدعا، اونم فقط مسئله تستر، که حالا تو متن تحریر هم مثلا مسئله تستر مطرح نشده، ما احکام نظر و لمسه که ما لم یظهرو را به معنای لم یطلعوا بدانیم، چون لم یظهرو در استعمالات قرآنی در معانی مختلفی استعمال شده. زهر یظهرو گاهی به همین معنای متعارف خودشه، گاهی به معنای اطلاع، مثل اینجا اب الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، معناش اینه اب الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء، که در برخی آیات دیگر هم به این معنا آمده، مثل انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، آیه 20 سوره کهف میگه اگر اونها اطلاع پیدا کنن بر شما، یظهرو به معنای یطلعوست، اون وقت معنا این میشه که اگر اداره طفلی که به زمیمه اون قبلی ها اما طفلی که اطلاع بر عورات زنان پیدا نکنه، وقت این اطلاع بر عورات زنان پیدا نکند یعنی اطلاع نداشته باشد، یعنی چی؟ این اطلاع بر عورات زنان نداشته باشد، این در واقع یعنی نتواند عورت زنان را از غیر اون تشخیص بده، یعنی چیزی به عنوان عورت زنان برای اون جلب توجه نکنه. عورت النساء که میگه اینجا میگن عورت هم به معنای خاص اصطلاحیشه، نه به معنای النساء و عیون و عوره، یعنی طفلی که حالا برخی به استناد همین گفتند که اصلا معنای غیر ممیز یعنی همین. حالا اینو من آخر بحث درباره معنای ممیز و غیر ممیز یه توضیح مختصری عرض میکنم. یه معنای دیگری هم یظهرو در برخی از استعمالات داره به معنای لم یقدروست. اینجا اب الطفل الذین لم یقدروا علی عورات النساء. خب اگر لم یقدرو باشد، این اشاره به توانایی های جنسی داره، قدرت بر عورات نساء ندارند، یعنی اون اطفال و بچه هایی که هنوز به مرحله قدرت و توانایی بر عورات نساء پیدا نکردند. این استعمال هم مشابه داره، مثل این آیه کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، آیه 8 سوره توبه. کیفه و ان یظهروا علیکم معناش اینه کیفه و ان یقدروا علیکم. خب حالا این دو احتمال در معنای آیه هست. ممکنه بگیم از این دو معنا هر دو در اینجا محتمله، البته معنای دوم شاید خالی از تکلف نباشه، بیشتر معنای اول اینجا به اصطلاح از این آیه استفاده میشه. این لم یظهروا علی عورات النساء، لم یقدروا علی عورات النساء، تعبیر خیلی واضح و گویایی نیست که اینو ما بگیم به معنای این است که اینها مثلا قادر بر عورات نساء نیستند. این احتیاج به یه تقدیر داره، همراه با یه تکلفیه. به نظر میرسه که با این که هر دو معنا در اینجا محتمله و البته این که ما بگیم مثلا ذکر عورات فقط با معنای اول میسازه، با معنای دوم سازگار نیست، اینم به نظر میرسه حرف درستی نیست. اگر لم یظهروا را به معنای لم یقدروا بگیریم، این با هر دو معنا میسازه، هرچند اوفق با معنای اوله. خب ما اگر گفتیم آیه اونم به این معنا میخواد مورد استناد قرار بگیره، تنها چیزی که از این آیه استفاده میشه عدم وجوب تستر در مقابل طفل غیر ممیزه. اما مسئله نظر و لمس از این آیه استفاده نمیشه. این راجع به دلیل اول. راجع به دلیل دوم که لأنه به منزلت سایر الحیوانات، ببینید در کلمات یه مقداری جهاتی از بحث خیلی از هم تفکیک نشده. متارتن در مورد طفل غیر ممیز از حیث نظر به او بحث میکنیم، تارتن از حیث تستر در مقابل او، گاهی از حیث نظر او به دیگران، که این البته حالا بیشتر در مورد غیر ممیز، یعنی در مورد طفل ممیزه که حالا ممکنه خودش دو سه شق و شعبه براش در نظر بگیریم. ببینید چون اینجا بحث مختلفه، در کلمات گاهی این جهات با هم به نظر میرسه مخلوط میشود و این لأنه به منزلت سایر الحیوانات، یه وقت ما از منظر نگاه زن به او این رو مورد ملاحظه قرار میدیم، میگیم لأنه به منزلت سایر الحیوانات، در این که هیچ جنبه ای که بخواهد موجب تحریک و اثارت و شهوه باشه در اون نیست. بچه ای که حالا مثلا غیر ممیزه و هیچی نمیفهمه، این اصلا نمیتونه منشأ مثلا تحریک بشه، چون تعبیر مسئله هم داره که لوفرزه ثورانها. این یه احتمال. یه احتمال این که لأنه به منزلت سایر الحیوانات از حیث عدم و تکلیفه، اینم یک احتمال که این یه مقدار بعید به نظر میرسه، چون اصلا احتمال تکلیف در مورد مثلا طفل غیر ممیز با این خصوصیات ممکنه وجود نداشته باشه. میام این اونم هست، بله، که اون اصلا از بحث ما خارج میشه. اون یه احتمال این است که باز تو صدر کلام صاحب جواهر بود، لأنه لا، یعنی لا یمکن ان یحکی مایرا، اصلا نمیتونه چیزی رو که میبینه حکایت کنه. توجه دارید؟ لا یقدر علا حکایت مایرا، حکایت مایرا من الاوره مثلا. خب این چون این چنین است، لا یقدر علا حکایتها، اینم مثل حیوانات، این حیوان هم نمیتونه اون چی رو که میبینه حکایت کنه، چون لا یعرفها. دقت فرمودی؟ از این جهت به منزلت سایر الحیوانات. اینجا این احتمالات، حالا احتمال دوم که نمیتونه اینجا منظور باشه، میمونه همون احتمال اول و سوم. خب حالا این دو سه احتمال، اونی که اینجا مناسب با مسئله است و میتواند اون رو مستثنا کنه از احکام نظر و لمس، احتمال اوله. چون احتمال سوم این که این شخص، این طفل مثلا لا یقدر و علا حکایته ها، این نهایتش این است که عدم وجوب تستر رو ثابت میکنه. اما مسئله جواز نظر ارتباطی با اون جهت نداره. اینکه لا یقدر و علا حکایته ها، این نمیتونه مسئله جواز نظر رو ثابت کنه. فوقش عرض کردم عدم وجوب تستر رو ثابت میکنه اینجا. پس اونی که سازگار با مسئله احکام نظر و لمس و میتواند به عنوان دلیل اینجا ذکر بشه، اون احتمال اوله. این که این لأنه به منزلت سایر الحیوانات، به این معنا که لا یوجب اثارت الشهوه، لا ینجر الى اثارت الشهوه، که اگر به اون مرحله برسه اون وقت محل اشکال میشه. این هم عرض به حضور شما یه دلیلی که ایشون فرموده و با این به اصطلاح احتمال و با این بیان بتوانیم اون را بپذیریم. پس تا اینجا دو تا دلیل ما ذکر کردیم. دلیل اول که در واقع اثبات جواز نظر رو نمی کنه. دلیل دوم هم بنابر یک احتمال میتونه جواز نظر رو اثبات کنه. ده بله؟ حالا ببینید تو، ببینید تو متن مسئلم داره که میگه ببینید به غیر شهوتن لا معها، نه لو فرز ثبرانها، یعنی در واقع میخواد بگه که عرض به حضور شما اساساً یه خورده فرض ثبران و برآمدن و برانگیخته شدن شهوت در اثر نظر به اینها اصلا بعیده. اون حداقل به عنوان بالاخره حکمت یا گونه دیگه اینی چی؟
احترام نداره حیوان، مثل زن به خاطر احترام نظر بهش حرامه، حیوان احترام نداره. ولی اگه فقط فرض شهوت باشه ممکنه به نظر،
نه به منزلت سایر الحیوانات ازش استفاده نمیشه که میخواد بگه که احترام نداره. چون در مورد، نه مثلا ببینید زنی که فرض بفرمایید خودش اذا نهیدن لا ینتهین، اونا هیچ وقت نمیگن به منزلت الحیوانات. بله اون دلیل رو نمیدونم میگن. بله شما مگر اینکه بگید خب اصل نظر من دون شهوتن اشکال داره. آره، اصل نظر من دون زن به مرد اینجوری بگیم، چون بحث وجه و کفین که فقط نیست که، بحث به اصطلاح پا و نمیدونم شکم و دست و همه جا. خب ما این چطوری میخواد استثنای از اون بشه؟ اونم بالاخره قابل توجه به یه معنا، و ما میتونیم بگیم بالاخره این دو دلیل نمیتونه مطلب را اثبات بکنه، مگر اینکه ما یه احتمال دیگری برای لعنه به منزلت سایر الحیوانات مثلا اینجا در نظر بگیریم، که لعنه به منزلت سایر الحیوانات فل جواز. ولی خب وجه این تنظیر باید روشن بشه، که گفتم یکی از اون وجوهه. یعنی مثلا در مورد حیوانات هم چون حکم جواز داره، این هم به منزلت سایر الحیوانات ملحق بمونه. اما دلیلش بله نه، حالا قیاس نه، دلیلش خیلی به هر حال این دو دلیل به نظر میرسه خیلی مطلب رو نمیتونه اثبات کنه. ببینید دلیل سوم، عرض به حضور شما، سیره قطعیه است. سیره قطعیه بر جواز و نظر به طفل غیر الممیزه، یعنی هم زنان به طفل ممیز غیر ممیز نگاه میکنن، هم مردان به سبیه غیر ممیز نگاه میکنن. و این سیره قطعیه بالاخره از زمان معصوم جریان داشته، بعد از اون هم جریان داشته، هیچ رد و منعی هم از اون مشاهده نشده، و واقعش این سیره قطعیه قابل انکار هم نیست. یعنی که انه از واضحاته که عرض به حضور شما همه صنوف متدینین، حتی اولیا، انبیا، ائمه، بالاخره نسبت به اطفال هیچ اجتناب و احترازی نداشتند. این سیره قطعیه روشنه. دلیل چهارم، اولویت قطعیه ادله جواز در ممیزه. یه سری ادله‌ای برای جواز نظر در مورد طفل ممیز ذکر شده، حالا ممیز مراهق یا غیر مراهق، میگن اگر طفل ممیز به واسطه اون ادله جواز نظر داشته باشد، به طریق اولا غیر ممیز جواز نظر داره و لمس. اینات فرمودی. حالا این ادله رو ما بعد خواهیم خوند که به اصطلاح ببینیم آیا این چنین هست یا نه، چون در مورد طفل ممیز اختلافه. بعضی ها قائل به عدم جواز شدن، مخصوصا اگر مراهق و نزدیک به بلوغ باشه. این هم یک دلیل. این چهار تا دلیل. دلیل پنجم، روایاتی است که در باب تقصیل صغیره طفل، یعنی دختر بچه صغیر، این که تازه به دنیا آمده و از دنیا رفته، توسط مرد و بالعکس. برخی روایات دلالت میکنه بر این که زن میتواند طفل صغیر را غسل بده. حالا این طفل صغیر اهم از ممیز و غیر ممیزه ها، چون در مورد به اصطلاح طفل این جهت ممیز بودن یا نه عدم ممیز بودنش، حالا طفل صغیر شاید بیشتر به مثلا ممیز یا اوائل تمیز اطلاق بشه، اما بالاخره ما در باب 23 از ابواب غسل میت در وسائل روایاتی داریم که ازش جواز تقصیل استفاده میشه. خب حالا اون روایات عرض به حضور شما که برخی از بزرگان هم ذکر کردن، این البته احتیاج به یه ضمیمه داره، همونطور که ما در گذشته در باب نظر گفتیم، در خود احکام در مورد نظر، نظر به زن روایاتی به عنوان مستند ذکر شد برای این مسئله که بحث جواز تقصیل مطرح شد. خب اون روایات بعضن محل اشکال قرار گرفت و بعضیاش در یک شرایط و شکل خاصی این جواز درش بیان شده بود، بعضیا بالاخره مسئله ضرورت درش مطرح بود. تازه یه مسئله دیگه که همونجا هم مطرح شد این بود که این احتیاج به یه ضمیمه داره که بر فرض اینها دلالت بر جواز بکنه، خب به چه ملاکی ما این رو در مورد احیاء هم بتوانیم ثابت کنیم؟ خب این فوقش اینه که در مورد میت اینو ثابت میکنه، اما در مورد احیاء چی؟ این آیا این ادله قدرت و توانایی اثبات جواز نظر نسبت به طفل حی غیر ممیز دارد یا ندارد؟ لذا در مورد روایاتی که در باب تقصیل وارد شده ما روایت اینجا دارید، وسائل و جلد، خب باب غسل میت رو شما ندارید، باب 23 از ابواب غسل میت. نه کتابشو بیارید، باب 23 تقصیل الرجل از صغیره. حالا این روایت شو میخواستم یکی دوتا شو اینجا حالا بخوانم، حالا بعد خودتون مراجعه بکنید. به هر حال ببینید این روایات به اصطلاح با اون فروز و اون ملاحظاتی که عرض کردم میتواند دلالت داشته باشه. بله؟ آه این وسائل جدید و قدیم فرق داره. من الان حالا مراجعه بفرمایید شما. خب اینم یک دلیل. یه دلیلی رو هم مرحوم آقای خویی ذکر کردند که اساساً ادله منع اقتضاء شمول نسبت به این مورد را نداره. همه ادله‌ای که دلالت بر منع نظر و لمس میکنه اینها قصور دارد، از این جهت که شامل طفل غیر ممیز بشه. خب حالا اون ادله رو باز یک به یک بخواهیم بررسی بکنیم، طبیعتاً به طور کلی از باب اینکه ادله تکالیف شامل بالغین می شود و غیر بالغین رو در بر نمی گیره، احرن شاید این قصور در مرحله اقتضاء را بتوانیم در نظر بگیریم. ببینید ما اگر این رو بپذیریم که انه ادله داله بر جواز نظر و لمس نسبت به طفل غیر ممیز عرض به حضور شما دو دسته میشن. یه دسته جنبه اشکال در اقتضاء دارن، یعنی اساساً مثل همین دلیلی که مثلا این ادله شامل اونها نمیشه. یه دسته که انه از مرحله اقتضاء عبور کرده، یعنی کاری به مرحله اقتضاء نداره و به دنبال ایجاد مانع در برابر اون ادله است، حالا یا به نحو استثناء یا به نحو مثلا دیگری که تلقی استثناء بشه ازش، مثل همین استدلالی که به آیه قرآن شده. همینجا اگر فرض کنیم، حالا چون گفتیم مثلا مسئله نظر رو در بر نمیگیره، این به مسئله تستر کار داره، خب یه وقتی کسی ممکنه بگه آقا اصلا لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این اصلا در برابر طفل غیر نسبت به طفل غیر ممیز اقتضاء شمول نداره تا بعد بخواد استثناء بشه. اصلا این اون تخصصا خارجه. یه وقت ممکنه بگیم نه اقتضاء شمول داره، اما خود آیه اینو استثناء کرده. بنابراین اگر بخوایم بگیم ادله منع به طور کلی اقتضاء ندارن، این یه مقداری پذیرفتنش به نحو عام و کلی مشکله، مگر اینکه یه تفسیر خاصی برای اقتضاء بکنیم. اما برخی از ادله شاید این چنین باشن، چنین اقتضایی درشون نباش. فتحصل من ما ذکرنا کله، که حکم موضوع مسئله 24 از مجموع این ادله، ولو برخی از این ادله محل اشکاله، شاید مهمترین دلیلی که در این رابطه میتوانیم ذکر بکنیم همون سیره قطعیه است، و اینکه این چه بسا از واضحات و مخالفی هم در این مسئله دیده نشده، و البته اون ادله ای که گفته شد چه بسا بتواند مؤید این مطلب باشه. این لذا شما نگاه میکنید که اصلا هیچ خیلی در مقام استدلال بر این امر بر نیامدن و این رو از واضحات گرفتند، و کسی هم اینجا هیچ حاشیه‌ای هیچ تعلیقه‌ای نداره در عروه. قبلش هم همینطور. منتها مطلبی که الان به نظر میرسه بعد از بیان این مهمه، چون ما ببینید در مسئله 25 و مسئله 26 راجع به سبی ممیز و سبیه ممیز بحث داریم، یه مسئله مهمی که اینجا وجود داره، اصل سبی ممیز و غیر ممیز. اصلا ممیز و غیر ممیز یعنی چی؟ ما در یک تقسیم بندی کلی میایم میگیم بالغین و غیر بالغین. خب بالغین که معلومن، اونایی که به بلوغ رسیدن بر اساس ملاک هایی که در بلوغ ذکر شده. اما غیر بالغین چی؟ اینجا در کلام امام رحمت الله علیه، خب تو این سه مسئله دو صنف را ذکر کرده، سبی ممیز و سبی غیر ممیز، غیر از بالغین ها. مثلا ببینید در مسئله 24 فرمود لا اشکال فی ان غیر الممیز من السبی و سبیه. خب این موضوعش سبی غیر ممیز، سبی و سبیه غیر ممیز. در مسئله 25 میفرماد یجوز للرجل این زور الى سبیه مالم تبلغ. در مسئله 26 میفرماد یجوز للمرأه ان نظر الى سبیه الممیز مالم یبلغ. موضوع مسئله 25 و 26 سبی و سبیه ممیز، این دو صنف رو گفتن، سبی و سبیه ممیز و غیر ممیز. خب حالا آیا در معروف و مشهور در بین فقها هم همینه که دو قسم میکنن غیر بالغ را، ممیز و غیر ممیز؟ یکی این که اصلا این ملاک ممیز و غیر ممیز چه، چون خیلی تو فقه هم مطرح میشه، اصلا این ممیز و غیر ممیز به کی میگن، چه ملاکی اینجا هست، و آیا غیر از این دو ما قسم دیگری هم داریم یا نداریم؟ از برخی عبارات عرض به حضور شما به دست میاد که یه قسم سومی هم هست که همون مراهقه. اینجا دیگه مالم تبلغ اهم گفته، ممیز مالم تبلغ. ببینید مثلا عرض به حضور شما مرحوم شهید، شهید ثانی در مسالک از کلماتش برمیاد که ایشون سه قسم را اینجا ذکر کرده. آها ببینید، میگه یک قسم غیر ممیزه، یک قسم کسی که ممیز است و ثوران شهوت در او محقق شده، یه قسم هم طفلی است که ممیز است و به ثوران شهوت نرسیده. یعنی میشه همون غیر ممیز، ممیز و مراهق. مراهق در واقع این مسالک جلد 7 صفحه 49. حالا بعد از این تازه ملاکش رو باید بگیم. حالا فعلا میخوایم ببینیم که ما دو قسم داریم یا سه قسم داریم. حالا از عرض به حضور شما عبارات برخی 4 قسم استفاده میشه. ببینید عبارت کاشف اللسان، میگه که وللسبی، حالا احکامش هم میگه ها، الذی لم یظهر علی عورات النساء النظر الی الاجنبیه، این یک. سبیی که لم یظهر علی عورات النساء، البته میگه النظر الی الاجنبیه به معنا انه لیس علیها التستر عن، اما الذی لم یبلغ مبلغا یحکی ما یرا فکذلک قطعا. یعنی اینم یجوز و به اصطلاح نظر علل، میتونه به اجنبیه نگاه کنه و تستر از اون واجب نیست. للقطع به دخول حیف الآیه. ببینید ایشون بین لم یظهر علی عورات النساء و بین لم یبلغ مبلغا یحکی ما یرا فرق گذاشته. حالا من این 4 قسم رو میگم تا بعد ما برسیم به ملاکاش، بالاخره اینا با هم چه فرقی دارن. و اما الذی یحکیه و لیس له ثوران و شهوت فاستغرب فی التذکره انه کذلک، اما اونی که لم یبلغ مبلغا یحکیما یرا، به حدی نرسیده که بتواند که آنچه را که میبیند حکایت کند. باز اینو با عرض به حضور شما، اون کسی که به حد حکایت مایرا نرسیده فرق گذاشته، میگه میتونه حکایت کنه ولی ثوران و شهوه درش نیست. میگه این در تذکره مرحوم علابه این رو هم گفته، فاستغرب انه کذلک، یعنی اینم لا یجب التستر عنه. و اما من بهی ثوران و شهوه فقطع به انه کلبالغ و هو قویون. مرحوم علامه کسی که درش ثوران شهوت باشد یقین کرده و قطع کرده پیدا کرده به این که این مثل بالغه، یعنی یجب و تستر انه و نظر اجنبیه به او هم جایز نیست. حالا طبق نظر اینو لظهور الخروج عن غیر الظاهرین على عوراتهن، خب این ظاهر این کلام اینه که خب یه عده هستن که عرض به حضور شما مراهقند، ملحق به عرض به حضور شما بالغینند. بس که انه چهار قسم داریم ما، این چهار قسم ملاحظه فرمودید. حالا اصلا این چهار قسم درسته؟ خب طبق این چهار قسم بالاخره ملاک تمیز و غیر تمیز چیه؟ اگه طبق این بیان، این کشف اللسام جلد 7 صفحه 30، این ملاک تمیز و غیر تمیز بالاخره لم یظهر علی عورات النساء یا لا یقدر علی حکایت ما یرا. مسلم مسئله ثوران شهوت نیست، اون ملاک برای تمیز و غیر تمیز نیست، اون یه مقوله دیگری است. حالا چون وقت گذشته، خودتون یه مطالعه امشب راجع به این بفرمایید که اساساً مسئله تمیز و غیر تمیز در کلمات فقها بر چه مدار و ملاکی استواره و چگونه ما میتونیم یه معیار صحیحی برای تمیز و غیر تمیز ذکر بکنیم. حالا این بحث اینجا به مناسبت مطرح شد، ولی خب یه بحث مهم و بالاخره به یه معنا در خیلی از مواقع قابل پیگیری و لازم هم هست طرحش. الحمدلله رب العالمین.